باز بذل و بخشش قید شده باشه و معوض هم نباشه. حالا من نمیدونم یعنی چی معوض، یعنی قابل تعویض.
نه معوض یعنی چیزی من میدم یه چیزی میگیرم.
آها عوض، یه چیزی آره. عوضش باید بگیرم. آره. آیا قابلیت رجوع دارد؟ آها گفتن آیا قابلیت رجوع دارد یا خیر؟
بله، نیوکاید یه زمان هست من اومدم مثلا یه سکه دادم در مقابلش 50,000 تومان گرفتم، اینو بخشیدم ولی بخشش معوضه. من اومدم، خانمم اومده مهریه شو من بخشیده به شرط این که من ببرمش حج، معوضه دیگه.
این ایشون گفتن معوض نیست. آه. حالا ایشون الان با توجه به اون الفاظ بذل و بخشش، این چطوری قابلیت رجوع داره؟
آره قابلیت رجوع داره بذل و بخشش، چون بالاخره ایشون درست بخشیده، ولی بخشش تا زمانی که شرط خاصی داره ایشون ندیدم، ولی به طور کلی بخشش قابل رجوع.
ممنونم ازتون، سپاسگزارم آقای دکتر گنجبخش که امروز همراه ما بودید. تشکر و خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز از شما هم ممنونیم که با ما همراه بودید. سپاس و خداحافظ.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من خودم تو کار شغلی خودم بارها و بارها شده که کمک مالی ازم خواستن انجام ندادم، ولی بهشون کار یاد دادم. یه مثالی هست میگن که ماهی خوردن بهشون یاد ندادم، ماهی گیری رو بهشون یاد دادم که برن ماهی رو بگیرن، بیارن پاکش کنن، زحمت بکشن بعد بخورن. شما باید زحمت بکشید، علاقه داشته باشید که اون کار یاد بگیرید، از منبع اون کار درآمد پیدا بکنید.
بانو گیتی سرخوشیان، کارآفرین نمونه کشور در سال 98، عضو اتحادیه صنایع دستی و عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان همدان، هنرمند و خلاق، نماینده استان همدان در کمیسیون صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون آموزشی وزارت تعاون.
من متولد شهریور 39 هستم. پدرم کارمند اداری پست بوده، مادرم خونه‌دار و ما 4 تا خواهریم و 3 تا برادر. من از بچگی عاشق کارهای هنری بودم. خونمون از خونه‌های سنتی قدیمی بود که کبوتر زیاد داشت که ما به خاطر بافت لباس عروسکمون از پر کبوترها استفاده می‌کردیم. ای روز به روز این بیشتر شد. از حالت عروسکی به لباس نوزاد در اومد، از لباس نوزاد به لباس بزرگ در اومد بیرون، که اینا تو رنج تابستونای که دیگه مدرسه نمی رفتیم و تحصیل بودیم، فراغتی که داشتیم انجام می دادم، خیاطی می کردم، همه رو الان دارم.
خانم سرخوشیان از همون سنین نوجوانی از به ظاهر محدودیت‌ها خلق فرصت کردن.
پدرم چون نه خواهری داشت نه برادری، تک فرزند بود، چون کسی رو نداشتن، بیش از اون چی که تصورش رو بکنی روی ما بچه ها حساسیت نشون میداد.
دلواپسی
بود. بعد علاقه شدیدی به همون داشت. همیشه میگفت باید کنار خودم باشی. اجازه آنچنان نمیداد که ما زیاد بریم خیابون. دیگه این منجر به این شد که دیپلمم که گرفتم بیکار بودم. همسایه‌مون گفت بیا با ماشین بافتنی من بهتون یاد میدم کار انجام بدین، و این باعث شد که توی خونه هم سرگرم باشم و هم این که یه منبع درآمدی برای خودم باشه. دیگه نزدیک فکر میکنم 12 سال کار بافتنی رو انجام دادم توی خونه که منبع درآمد خیلی خوبی بود. بعدش این که دیگه رفتم برای آموزشگاه‌ها برای فنی حرفه‌ای و صنایع دستی، می‌خواستم مشغول به کار بشم که فنی حرفه‌ای تو تیم سیارشون بودم. یه مجتمع بزرگی زیر دستم بود که همه هنرها رو هم آموزش میدادم، از گلسازی، بافتنی، خیاطی، تا اونجا که میتونستم خودم آموزش میدادم. بعد اونم که مربی داشتیم، ساعتهای متفاوتی که بود.
فعالیت های خانم سرخوشیان در آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای استان همدان در اولین سالهای جوانیشون توأم با اوج شکوفایی استعدادهاشون در فعالیت‌های هنریشون بود.
حالوش 22 سالم بود که این کارو انجام میدادم. من یک هفته فقط با دست و ماشین فقط لباس پولک بافی زدم که این توی استان همدان نمونه اول شد. گاهی وقتا من تلفیقی کار میکردم، کار دست و ماشین هر دو با هم. بعد یه لباسی رو از روی کتاب گلدوزی یا شماره دوزی در می آوردن بیرون، اینا رو باید همه رو با دست انجام دادن. توی یک رنگ شاید 10 رنگ استفاده می شد. اینا همه تلفیقی بود، تلفیقی از دست و ماشین. یه لباس رو می دیدیم مثلا یک هفته روش کار می کردم تا تموم بشه. گاهی وقتا نه، یعنی صبح تا عصری من سه دست لباس رو می زدم، می بافتم که تموم بشه. با اینها بستگی به نوع کار و اون مدلی که می خواستن در می آوردیمشون بیرون. مثلا دیگه انقدر تمیز در می اومد بیرون که نیاز به برش نداشت. من سرم دوزی رو توی یزد رفتم یک ماه تمام، هفته دو روزش می رفتم یزد و می اومدم تا آموزش کامل رو دیدم.
حالا دیگه کوله بار تجربیات خانم سرخوشیان وزن پیدا کرده بود و وقت اوج گرفتنشون بود.
دیگه اومدم که کارو گسترشش بدم، رفتم تو کارای رودوزی سنتی یا همینطور فرش و گیلیم و اینها. چون تبحر زیادی روی بافتنی داشتم، برای یکی دوتا از آموزشگاه‌ها کار کردم که متاسفانه مربیای خوبی نبود و اجازه نمیداد که این کار رو رونق پیدا کنه. چون خودشون اشتباه آموزش میدادن و من میرفتم تصحیحش میکردم، ناراحت میشدم. تصمیم گرفتم که برای خودم باشه، بدون این که برای من حقوقی که ازشون میگرفتم پرداخت بکنم، دست خالی در اومدم بیرون. رفتم با اداره صنایع دستی مشورت کردم، با قسمت مشاورش گفتم که میخوام خودم به تنهایی باشم و این مشکلات برای من پیش اومد و اینها. که گفتن که به شهرستان کبوترهنگ، اونجا یه منطقه محرومیه و شما هم میتونید موفق باشید و همین که یه عده رو مشغول به کار بکنید. که من با دست خالی و نداشتن وسیله نقلیه هر روز صبح میرفتم و عصری برمیگشتم.
چقدر فاصله هست از همدان تا کبوتر؟
یک ساعت 55 کیلومتر. یک ساعت می‌رفتم و یک ساعت هم برمیگشتم. و اینکه وسیله نقلیه هم که نداشتم منتظر ماشین بودن، که این دقیقا یه چیزی هلوشه 3 ساعت 3 ساعت و نیم وقت منو میگیره.
احداث و تجهیز کارگاه رودوزی‌های سنتی در شهرستان کبودرآهنگ برای بانوی همدانی ما غیر از تجربه نیازمند سرمایه مالی هم بود.
من یکی از کسانی که خیلی خیلی حمایتم کرد همین اعضای خانواده‌ام بودن، پدرم، مادرم، خواهرام. اینکه وقتی متوجه شدم میخوام اونجا رو اداره بکنم و هیچی هم نیستش، پول پیش خونه رو دادن که به صورت کارگاهی در آوردم، یه مقدار وسایل خریدم و اینکه ترمینا هیچی که نداشتم. یکی از همکارای که تو کار ترمه تبحر داشت و همینطور ترم بافی رو داشتن، سنتی کار میکردن و اینها. من چون توی اون آموزشگاهی که قبلا کار میکردم شمارهشون و اینها رو داشتم، بهشون زنگ زدم، جریان رو تعریف کردم و گفتم که ازتون کمک میخوام. و ایشون هم چون صداقت رو منو دید، یعنی یکی از راههایی که موفقیت رو توی این جامعه پیدا کردم، تو کار هنری پیدا کردم، فکر میکنم صداقت هم بوده، صداقت کاری. و اینکه هیچ وقت منجر به این نشد که دروغ بگم که کارم بخواد رونق پیدا کنه، یکی رو بخوام بکوبم. همیشه صداقت رو در نظر گرفتم و این صداقت باعث شد که موفقیتم بیشتر و بیشتر بشه. ایشان اون زمان یه چیزی هولوش 20 سال پیش نزدیک به 2,000,000 تومان برای من جنس فرستادن، بدون اینکه هیچ مدرکی ازم داشته باشن، فقط یه شماره تمام، که من 4 ماهه تمام پولشون رو بهشون پرداخت کردم، پس اندازم داشتن و روز به روز وسایلی که برای کارگاه نیاز داشتن بیشترش کردن. الان خوشبختانه 2 تا کارگاه دارم با تمام تجهیزات، بدون اینکه بدهی هم داشته باشم. البته یه تسهیلات هم گرفتم که اونم کمکم کرد و اینکه روز به روز موفق شدن دیگه.
تار و پود آرزوهای خانم سرخوشیان با احداث کارگاه آموزشیشون شکل گرفت. حالا دیگه هنرجوهاشونن که عاشقانه میبافن و میدوزن.
رودوزه سنتی رشته های خیلی زیادی داره که دوتا از رشته هاشو من الان آموزش میدم. یکی از کارگاه تولیدی من در کبوتر آهنگه، بله. یکی از کارگاه هام در خود همدانه که الان در حال حاضر 200 نفر مشغول به کار هستن و بالغ بر فکر میکنم به جرئت بگم 7,000 نفر رو که آموزش دادم در طی 3 سالی که مشغول به کار هستم.
7,000 نفر کنار شما کار گرفتن؟
بله. یا حالا برای خودشون مشغول به کار هستن یا اینکه برای من شده. خانمایی که دانشجو هستن زمان تعطیلیشون که فراغت تابستونی رو داشتن مشغول شدن، خانمایی بی سرپرست، خانمایی که بد سرپرست هستن، خانمایی که میخواستن کمکی به خرج زندگی، اقتصاد و زندگیشون داشته باشن. یه سری از کارهای قلاب بافیه که به وسیله یه کارگاه یه نخکشی میکنیم، بین اون نخ‌ها رو بافت میزنیم، یه جور قلاب به همراه سوزنه که کار انجام میدیم. الان دارم گلیم و آموزش میدم، خودم هم دارم هم فرش میبافم و هم گلیم. یه کارگام هستش که انجامشون میدم. از هر قشری که بفرمایید یه کلاس من بودن آموزش دیدن و باعث افتخارم هم هستن که یه عدهشون برای خودشون کار دارن میکنن و من به درآمد برای خودشون دارم.
آنچه که در کارگاه های شما تولید میشه فقط در داخل کشور به فروش میرسه یا صادرات؟
نه، من صادراتم دارم. البته این 1.5 سال یه مقداری پایین اومده، ولی خب سالهای گذشته بسیار داشتم که از طریق دوستان به وسیله چمدان از کشورهای خارج که می اومدن می بردن و برای من اونجا فروش می رسوندن. و همطور که من 1-2 بار از طریق خود دولت به صورت افتخاری خارج از کشور رفتم برای نمایشگاه که ارمنستان بوده، سلیمانیه بوده، ولی برای کشورهای دیگه تا نمایشگاهی که اعلامی شدن خودم می رفتم و با هزینه خودم. آخرین باری هم که نمایشگاه زدم سال 98 آذر ماه 98 در ارمنستان بود که با همکاری اتاق بازرگانی استان همدان بوده که در سال 98 پاییز 98 اونجا بودم و خیلی هم خوب بود، استقبال خیلی هم خوبی شد. ما 7 نفر بودیم که از طرف اتاق بازرگانی رفتیم به نمایشگاه.
برای خانم سرخوشیان چی بهتر از نگاه کردن به لوح‌های تقدیر و تندیس‌های زرین کارآفرینی بعد از سالها کار و تلاش؟
من الان مدالایی که دارم تندیس طلایی دست ریاست جمهوریه. آخرین باری که من کارآفرین کشور شدم دی ماه 98 بود که معاون رئیس جمهور بهم دادن. نزدیک به 9 سال الا 10 سال کارآفرین هم کشوری بودم و هم استانی. و اینکه یه کار تلفیقی انجام دادم که از دست استاندار همدان هم دکه دریافت کردم و هم تندیس و همچنین از صنایع دستی. نزدیک به اگر اشتباه نکنم نزدیک به 30 تا لوح تقدیر و تشویق نامه و تقدیر نامه دارم، 2 تا دیپلم افتخار از آمریکا دارم، از دانشگاه آکسفورد آمریکا، دیپلم افتخار از دانشگاه تهران رو دارم و چیزای دیگه مال کسب و کار رو دارم، مال اتاق ملی تهران، اتاق تعاون تهران، مدرسم هستم، کد مدرسی دارم.
و در تمام این سالها خانم سرخوشیان کارآفرین نمونه همدانی برای هنرجوهاشون سکوی پرتاب شدن.
خانمی اومد که وضع زندگی خیلی بدی داشت، همسرشون معتاد بودن، کمک مالی میخواستن، ولی خب من پیش خودم فکر کردم اگه من بخوام امروز به ایشان کمک مالی بکنم فردا هم با توقع داره.
بله.
که بهشون گفتم که با وسایل من اینجا کنار دست من کار کن، من بهت پول میدم، هزینه که از من میخوای دسترنج خودت باشه که فردا مجبور نشی منو میبینی بگی ای وای بهت بدهکارم. نه، بدهکار به خودت باش، با وسایل من به صورت رایگان بیا آموزش ببین. تمام لوازم سرم دوزی رو در اختیارشون گذاشتم، زیر نظر خودم وادارش کردم هر روز بیاد اون کار رو یاد گرفته. الان منبع درآمد خوبی داره بدون اینکه 1000 تومان خرج بکنه. یعنی اون علاقه است، اگر بخوان میتونن بدون طول هم کار انجام بدن، اون تا خب فقط همت میخواد، همت و علاقه.
میگه از همت هست تا که به هر جا رسیده هست. هم اونهایی که کنار شما کار کردن همت کردن، وقت گذاشتن که کار رو ازتون یاد بگیرن، و هم شما همت و پشتکار به خرج دادید به اونهایی که به بیان ساده بگیم 0 کیلومتر هستن. انقدر بهشون خوب یاد بدید که خودشون رو بتونن بالا بکشن و حالا هم تراز شما استاد نه، ولی تا حدی نزدیک به شما بشن که بتونن اون کار رو به دیگران یاد بدن، همون جوری که خودتون دارید میفرمایید.
فقط این نیستش که منبع درآمد باشه، همین که میشنن جهیزی خودشون رو میزنن، اونم یه منبع درآمدی میشه. الان یه خانومی برای دخترش یه روتختی پت دوزی کرده که همون روتختی الان 15 میلیون تومان قیمتشه، روتختی و دو تا بالست. این خودش یه منبع درآمده، اگر نداشته باشه بعد 15 تومان میرفت خریداریش میکرد.
خانم خیلی خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم.
قربون شما. همچنین
خوشحالم که ما در کشورمون بانوان هنرمندی چون شما رو داریم که من با افتخار بشینم پای صحبتشون و این صحبت رو شنوم دگانی انتقال بدم که اهل تلاشند و رسیدن به موفقیت. براتون دل شاد آرزو میکنم خانم سرخوشیان عزیز و روزی فراوان.
زنده باشین از این که زحمت کشیدید و تماس گرفتید، ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم.
زنده باشید خانم. کیف کردید.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراهتون هستیم. دوستان عزیز، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر بفق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:01 خواهد بود. Thank you.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدائی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه ی آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت، چنان که همیشه بخشیده ای. مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود، که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم.
در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر می رویم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیان‌های سکه‌گذار خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به پای سر می روم که ندای دعوتی خنک مرا می خواند. سلام. قدم به صفحاتی از کتاب تاریخ میذاریم که شاهد لحظه های خوب عبادت مردم. سرتو بالا بگیر و مست شو از تماشای کاشی های فیروزه‌ای و آینه کاری های محراب. هزاران فرشته بر سنگ فرش مسجدی بوسه میزنند که من و تو بر اون قدم میذاریم. در شلوغی و سر و صدای نازیبای جهان اکنون صدایی از ملائک به گوش میرسه. تو هم حجره رو رها کن و در خیل صف بستگان صلات ظهر بیست. حی علی خیر العمل. خنک نسیمی از معرفت میوزه و صدای الله اکبر از بلندگوهای مسجد بازار فضا رو عطرآگین کرده. خوش به قدومتون که خلوتگاهتون مسجده و کسب و کار رو رها میکنید. اینجا صحبتی از حساب و کتاب دنیا نیست. سکه ها به عملمون میدن و زر و سیم پای خلوص قلبیمون میریزن. خوش اومدی بازاری، کاسب و مغازه‌دار و تولید کننده و فروشنده، بنده مخلص خدا.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
خدا به حضرت موسی و برادرش وقتی می رفتن پیش فرعون می فرماید فقولا له قولا لینا. موسی هارون با فرعون دعوا نکنید، با اون نرم سخن بگید. این ادب امر معروف و نهی از منکره. ما هر چقدر هم دغدغه دین داشته باشیم از موسی بیشتر نداریم، چون پیغمبر خدا. هر چقدر هم طرف ما بد باشه از فرعون بدتره، چون دیگه میزد به ریشه، میگفت خودم خدا هستم. حالا قولا له قولا لینا، باش نرم سخن بگید، لعله یتذکر او یخشا، شاید این نرم سخن گفتنتون باعث بشه بترسه و متذکر بشه و عوض بشه. اینو به عزیزان پدر و مادرها میگم، با فرزندانتون با تحقیر، با مقایسه، با سرزنش و ملامت برخورد نکنید و فضای گذشته خودتون رو با فضای امروز اونها مقایسه نکنید. به گونه ای سخن بگید که اینها به دین علاقه مند بشن، زده نشن از دین. این خیلی مهم.
هر سوره از قرآن نکته و رمزی داره که برای اهلش قابل تأمله. این موقع ها که میشه هیچ چیزی به اندازه شنیدن سوره‌ای از کتاب مقدس قرآن نمیتونه جان آدم رو تازه و جوان کنه. گوش دل و جان میسپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نمل، آیات شریفه 89 تا آخر. قاری استاد شهات محمد انور.
بسم الله الرحمن الرحيم.